ساعت 8. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
مثل یه کبوتر شکست بال به حریم تو پناه بردم، با چشای خیس از یه راه دور یه دل و هزار گناه بردم. آخه هیچ فرقی نداره واسه تو شاه و گدا، در خونت رو همه بازه آقا امام رضا. آخه هیچ فرقی نداره واسه تو شاه و گدا، در خونت رو همه بازه آقا امام رضا. ای شاه یه نگاه از تو کافیه برام، من از بزرگیت تنها لطف تو میخوام. ای حضرت عشق منو تا همیشه پابوست بدون، خاک تو بودم بهتره برام از هفت آسمون. اسم تو گره خوشا و مرهم زخم منه. اگه تو غریبی پس این همه عاشق چی میخواد؟ چرا از تموم دنیا همه سمت تو میاد؟ آسمون حرم تو انگار از دنیا جدا، آدم حس میکنه اینجا خیلی نزدیک خداست، خیلی نزدیک خداست. ای شاه یه نگاه از تو کافیه برام، من از بزرگی تنها لطف تو میخوام. ای حضرت عشق منو تا همیشه پابوست بدون، خاک تو بودم بهتره برام از هفت آسمون.
خانم ها آقایان، قبول باشه زیارت رادیویی شما عزیزان و حتی عزیزانی که این روزها با توجه به رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور با توجه به اینکه در آستانه سالروز شهادت امام رضا علیه السلام هستیم، راهی مشهد مقدس شدن، امیدوارم که پیشاپیش قبول باشه زیارتشون و نایب زیاره ما هم باشن و همه عزیزانی که در برنامه چمدون با رادیو تهران هم سفر میشن. اما ساعت 8:05 است، ما تا حوالی ساعت 8:30 در کنارتون هستیم و یک چمدون دیگری که قول داده بودیم که باز میکنیم اینه که چطور راحت سفر بکنیم، به ویژه با کوله سفر بکنیم. آرزو از آزاده اسدی به همون میگه چطور.
کوله‌گردی انواع مختلفی داره، اما اول بذارید بریم سراغ تعریف کوله‌گردی. کوله‌گردی به معنای اینه که شما تمام وسیله‌های سفرتون رو توی یک کوله پشتی می‌ریزید، یعنی دیگه چمدون ندارید. کوله‌گردی به معنای اینه که شما از هر وسیله حمل و نقل میتونید استفاده بکنید، هواپیما، قطار، ماشین، پیاده، دوچرخه، ولی همه سفر شما با یک نوع وسیله نقلیه انجام نمیشه. یعنی اینطوری نیستش که شما فقط با دوچرخه سفر بکنید وگرنه میشید سایکل توریست. اینجوری نیستش که فقط پیاده باشید و هیچ هایک کنید وگرنه میشید هیچ هایکر. شما به شدت انعطاف پذیر هستید وقتی کوله‌گردید، نه ممکنه بسته به شرایط سفرتون از وسایل نقلیه مختلفی استفاده بکنید. کوله‌گردی میتونه بین شهری باشه، میتونه از یه شهر به یه شهر دیگه باشه، از یه کشور به یه کشور دیگه باشه، میتونه بلند مدت و کوتاه مدت باشه، میتونه از یک روز، دو روز، یک هفته شروع بشه تا به کوله‌گردی که اصلا زمان مشخصی نداره و بهش طولانی مدت میگن. کوله‌گردی میتونه ترکیبی باشه، یعنی هم بلند مدت باشه هم کوتاه مدت باشه. چطوری؟ مثلا شما یک هفته در یک جای هستید، برمیگردید به زندگیتون، بعد 3 ماه دیگه میرید یه جای دیگه و دوباره برمیگردید به زندگیتون و حالا این رو به همین صورت اجرا میکنید. از نظر مکانی کوله‌گردی ها میتونه شهری باشه، فرهنگی باشه. شما مثلا سفر کنید به شهرها و کشورهای مختلف، با مردم محلی زندگی بکنید، یا ادونچری یا ماجراجویی باشه. شما کوله‌گردی کنید به طبیعت، به جنگل، به صحرا، به دریا و از کمپینگ برای اقامتتون استفاده بکنید. کوله‌گردی برای چه کسایی خوبه؟ به نظر من همه ی علاقه‌مندان به سفر باید سفر کوله‌گردی رو تجربه بکنن، برای اینکه به شما چیزای خیلی زیادی یاد میده. اما چند تا نکته است که باید بهش توجه کنید که من بهش اشاره میکنم. کوله‌گردی رو اگر که تا حالا تجربه سفر نداشتین، حتما از زمان کم یا کوله‌گردی کوتاه مدت شروع کنید. یعنی وسایلتون رو به اندازه 3 روز یا 1 هفته بریزید توی کوله. حالا این بار که خواستین از تهران به اصفهان برید، به جای اینکه از یک چمدون استفاده بکنید، از یک کوله پشتی استفاده بکنید. یعنی تمام وسایل مورد نیاز یک هفتهتون از تهران به اصفهان رو توی یک کوله پشتی بریزید. توی سفر کوله پشتی خیلی خیلی شما میتونید انعطاف پذیریتون رو ببرید بالا، چون فقط وسیله شما یک کوله است. سبکین، راحتین و به راحتی میتونید به هر جایی و با هر وسیله نقلیه‌ای سفر کنید. کوله گردی برای چه کسایی خوبه؟ برای کسایی که انعطاف پذیرن و میتونن با تغییرات کنار بیان. اما اگه انعطاف پذیر نیستین، سفر شما رو انعطاف پذیر میکنه. از شروع کنید و نترسید. کوله‌گردی رو از کوتاه مدت شروع کنید و من به شما قول میدم که انعطاف پذیر میشید و آماده میشید برای کوله‌گردی های بلند مدت. کوله‌گردی برای کسایی که دنبال سادگی و تجربه واقعی زندگی هستن مناسبه. همه وسیله های شما توی یک کوله است. گاهی وقتا برای رفع نیازاتون باید دست به دامن آدمای محلی بشید. و چون سبک هستید به هیچی نه نمیگید. کسایی که بیشتر دنبال یادگیری و ارتباط با آدم ها هستن، سفر کوله‌گردی براشون خیلی مفیده. کوله‌گردی به شما فرصت تجربه دیداری میده، تجربه شنیداری میده. چون شما سبک هستید و رها هستید، فرصت ارتباط گیری با آدم ها در شما خیلی زیاد میشه. یعنی به راحتی میتونید با همه ارتباط بگیرید و انسان از مشاهده و دیدن و شنیدنه که یاد میگیره. و کوله‌گردی برای کسایی که دوست دارن از محدوده امنشون خارج بشن هم خیلی خوبه. برای اینکه دیگه سختی نداره. اگر شما سفر کردن براتون یه مورد خیلی بزرگ و سختیه، من بهتون توصیه میکنم کوله‌گردی رو از زمان کم شروع کنید. یعنی مثلا 3 روز 4 روز برید کوله‌گردی کنید. چون که سفر راحته، شما دیگه دغدغه‌ای ندارید. چون سفر کم هزینه است، دغدغه‌تون کمتر میشه و شما رو با سفر آشتی میده و بعد که شما با سفر آشتی کردین، خروج از منطقه امن راحت‌تر میشه. کوله‌گردی برای چه کسایی مناسب نیست؟ اگر شما آدمی هستین که خیلی آدم راحتی هستین، به دنبال راحتی هستین و امکانات براتون حرف اول رو میزنه در سفر، ممکنه این سبک براتون مناسب نباشه. چه بسا من میگم هر آدمی تغییرپذیره. همون آدمی که همیشه در هتل‌های 5 ستاره هم اقامت داشته و امکانات براش بوده، اگر علاقه‌مند واژه سفر و تجربه زیستی سفر سفر باشه میتونه کولگردی رو از زمان کم و حالا نه به سادگی یک کولگرد بلند مدت، مثلا به جای هاستل هتل بمونه ولی باز با کوله سفر کنه، شروع کنه و به مرور زمان از اون حالت راحتگرایی هم بیرون بیاد. کولگردی برای کسایی که خیلی برنامه دقیق و کنترل شده براشون مهمه شاید مناسب نباشه. یعنی اگر که شما آدمی هستید که خیلی دقیق همه چی باید سر تایم براتون اتفاق بیفته، سر زمان مناسب براتون اتفاق بیفته، ممکنه کولگردی یه وقته براتون پیچیدگی خاصی داشته باشه. پس حواستون به این موضوع باشه که اگر سفر کولگردی رو انتخاب می‌کنید زمان معنی نداره. ممکنه شما ناهارتون رو ساعت 8 شب بخورید، ممکنه ساعت 4 صبح بخوابید، ممکنه 12 ساعت منتظر یه وسیله نقلیه باشید، ممکنه به یه هاستلی، به یه کاری داوطلبانه، به یک میزبانی گفته باشید من امروز ساعت 8 صبح میرسم ولی فردا ساعت 4 بعد از ظهر برسید و اینها نباید شما رو ناراحت بکنه، چون شما کولگردی رو انتخاب کردید و این بخشی از کولگردیه. کسایی که از تغییر ناگهانی و از ناشناخته ها استراب زیادی میگیرن ممکنه سفر کولگردی در ابتدا براشون مناسب نباشه، چون که شما به شدت سورپرایز میشین. خیلی چیزا هستش که ممکنه شما رو سورپرایز کنه و ممکنه که براتون جدید باشه. پس بهتره که کولگردی رو از فاصله های کم و زمان های کم شروع کنید تا یواش یواش ظرفیت شما در برابر چالش ها و ناشناخته ها بالا بره. کسایی که حاضر نیستند آسایش روزمره شون رو کنار بذارن بهتر از کولگردی با زمان کم و با راحتی بیشتری شروع بکنن. اگر کولگردی با چالش رو انتخاب بکنید ممکنه دیدگاه منفی به شما بده که دیگه نخواین امتحانش بکنید، در صورتی که اگر مرحله به مرحله کولگردی رو برای خودتون راحت کنید و خودتون رو آماده بکنید، به تدریج از راحتی ها کم کنید و ظرفیت خودتون هم با تجربه های بیشتر بالا بره، من به شما قول میدم کولگردی سبک سفر مورد علاقه شما میشه.
تو 12 دقیقه اینجا چمدون رادیو تهران هست که تقدیم شما عزیزان میشه. امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. ازتون پرسیدیم که کجا بریم میچسبه، کجا بریم الان؟ 3094
خیلی‌ها به جمعمون تازه اضافه شدن.
بله.
از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و ممنون میشم که در همین فرصتی که باقی مونده تا ساعت 8:30 2265 2465 رو خیلی جدی تحویل بگیرید. صدای گرمتون رو بشنویم، ببینیم که کیا تازه به جمعمون اضافه شدن. خانم فاطمه محب‌نیا گفتن که صبحتون بخیر باشه. منم خیلی دلم می‌خواد که برم مشهد. ولی حالا متاسفانه شرایطش رو ندارم. انشالله که خیلی زود شرایطش ایجاد بشه برید نایب زیاره همه هم باشید.
دوستان سلام، پاکانزانم از شهر پرند. یه چیز جالب این آیتمی که پخش کردین، این خانومی که همیشه در سفر هستن، من خاطرم هست 2 سال پیش با حداقل ترین پولی که داشتیم من و خانومم و پسرم رفتیم به مشهد. دقیقا توی این روزها بود و واقعا بگم بهتون چقدر همان بود باور نمی کنین. ولی من طی سفرم، طی این مسیر با خیلی آشنا شدم. من همین شهری که ایشون تشریف داشتن شب رسیده بودم، یا آقا پسر جوون به اصرار ما رو برد خونه خودش، خونه رو اختیار ما گذاشت و من مونده بودم که بابا مردم ایران چقدر با محبتن، چقدر عاشق همن. ما درسته مشکلات خاص هر کدوم تو زندگیامون داریم، ولی کنار این مشکلات ثابت کردیم که همیشه کنار هم هستیم و با عشق، با مهر، با عطوفت داریم کنار هم زندگی میکنیم. راست میگه، خیلی راحت میتونیم دلو به دریا بزنیم، سفر بریم و واقعا خواهیم دید چه دوستان نابی توی این کشور عزیزمون پیدا میکنیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که تماس میگیرید با ما و اینقدر قشنگ مبسوط توضیح میدین، صحبت میکنین. آقای کاوه پاکانزا در مورد خانم فاطمه سلطانی که
آره،
در واقع مهمان عزیز ما بودن، به صورت تلفنی باشون صحبت کردیم، مروج سفر بودن و خیلی ساده بدون امکانات و کم هزینه سفر می رفتن توضیح دادن و چه نکته درستی هم پیش اومد حالا در گفتگویی که داشتیم با خانم سلطانی، این که لازم نیست ما ثروتمند باشیم که سفر بریم.
نه دیگه، سبک زندگی کارمندی بود اصلا.
دقیقاً اون ارتباطاتی که در طول سفر ساخته میشه، اون آدم‌هایی که در مسیر سفر رو میشناسیم، باهاشون آشنا میشیم، همینا میشن ثروت‌های ما.
بعد نکته دیگه‌ای هم وجود داره دیگه. آقا کاوه پاکانزاده عزیزم، شما رفتی کجا؟ رفتی مشهد مقدس. اون اصلا خود امام رضا یعنی یه جوری جورش می‌کنه، اصلا شما نمی‌فهمی چه جوری جور شد و از کجا این پوله اومد و اقامتگاه چه جوری ردیف شد و اصلا اون که بحثش با همه سفرها فرق میکنه. ما یه سفر بروی همیشگی هم داریم تو برنامه‌مون، سردبیر اهل سفرمون آقا صادق داوری‌فر عزیز که اول برنامه شنیدیم صداشون رو، یه خودم سرما خورده بودن، سیرجان بودن، یه بخش باحال دارن، بریم بشنویم با هم دیگه.
زمانی که ازدواج کردین اولین سفرتون رو چجوری رفتی؟
اولین سفرم خیلی شانسی رفتیم. یادم شب عید بود، شرکت کارا ریخته، دانشگاه کارا ریخته، اصلا یه افتضاحی. چهارشنبه سوری بودش، حالا صبحش هم هزار تا کار بانکی من داشتم. بعد به خانمم گفتم میای بریم بندر عباس؟ گفت آره. گفتم شرکت رو چیکار کنیم؟ گفت بگو به بابات انجام. گفتم باشه. ساعت 7 صبح سوار ماشین شدیم، 11 شب رسیدیم بندر عباس. سراغ غیر مجازم نرفتیم ما، ولی کلا 10 دقیقه وسط بگم یه جایی من خوابیدم. نه 7 راه افتادیم، ساعت 4 صبح خوابیدیم، 7 پا شدیم، 7 راه افتادیم، 11 رسیدیم بندر عباس. یادت باشه دیگه یه هفته اونجا بودیم، خیلی خوش گذشت. حالا خدا شکر تهران همه کارو خوش انجام شد. خدایی هم میگم از تهران تا بندر عباس کلن با ست تا رفتیم، بدون کمپر هم ما همیشه سراغ رایت گردیم خدا.
بعد وقتی رفتید اونجا هتل و استراحت این مدلی داشتید؟
نه اصلا، ما همسرم چون هیئت علمی دانشگاهن از طرف دانشگاه خوابگاه گرفتن، ولی ما حتی یه روزم تو خوابگاه نموندیم، حتی یه ساعت. ما فقط رفتیم وسایل گذاشتیم تو خوابگاه، رفتیم کنار دریا، بعد اومدیم. چون من خیلی از جو دریا خوشم اومد و اینا، رفتیم چادر رو برداشتیم اومدیم کنار دریا، چادر زدیم، سه روز ما توی چادر موندیم. و روز چهارم هم چون خیلی بارون بارید و همون سالی بود که سیلابی شد، همه شهرها تقریبا سیل اومد و اینا، دیگه ما یه روز قبل از سیل رسیدیم خونه.
دوتاییتون همراه و همسفری؟
تقریبا جفتمون پایه همیم، یعنی مثلا با وجی من مثلا خیلی کار داشتم، خانمم گفتش که بریم، من گفتم چشم. حالا برعکسش هم هست، دوتایی میبینیم مثلا خانمم کار داره، مثلا حتی قربه مثلا خونه مادرش، یه دفعه من میگم که آره فلان جا فلان برنامه است، اصلا بدون برنامه دیدم این ماشین چیده. کلن هم باورتون نشه من دست به ماشین نزدم، میبینی اینقدر مرتبه همه کار، صفر تا صد، چون کلن ماشین ریخته بودیم بیرون، ظرف یه هفته اومده همه کاراش کرده مرتب که آماده کرده که مثلا آماده سفر باشه. یه نکته جالب اینه که نه تنها ما دو نفر خیلی پایه هستیم، جالب خدا هم فرزندی که به ما داده خیلی پایه است. این آقا سامیار ما در سفری که ما امسال به قشم داشتیم، یعنی اصلا بگید یک بار آخ بگید، مثلا پارسال که تقریبا میشه گفت تقریبا یه سالش بود، خب 13 ساعت تو ماشین، 14 ساعت تو ماشین رفتمون طول کشید، بگید آخ بگه ما رو اذیت کنه، یعنی اصلا، یعنی فکر میکنم خدا میجوری این در پنجره رو با هم جور در میاره. ایشون هم پایه ای ما هستش.
حالا اونایی که چالش دارن چجوری چه پیشنهادی میکنی؟
به نظر من نباید سخت بگیرن مسافرت و زندگی رو، از هر کجایی که هستن باید شروع کنن، حالا با کمپر بدون کمپر اصلا مهم نیست. به نظر من ماها نمیدون تا کی زنده ایم و زندگی ما همین لحظه هاست، باید واقعا این لحظه رو استفاده کنیم ازش. من قبل از پسرم با همسرم یه تجربه ای داشتم، یعنی مسافرت واقعا یه لذتی داشت، الان لذت ها خیلی بیشتر شده. یعنی من همیشه میگم من کاش شرایطشو داشتم زودتر مثلا بچه دار میشدم و بیشتر با همین مسیرها رو طی میکردیم، بیشتر کنار هم دیگه بودیم.
گفتن که سلام، من دوست دارم سفری به کردستان داشته باشم، آشنایی با آداب و رسومشون خیلی واسم جذابه. اسم فامیلشون هم ننوشتن. 933-83-89. کردستان که اصلا بی نظیره، لباسشون، فرهنگشون،
مردمشون،
کبابشون، وای وای کبابشون اصلا یعنی وای وای قسمت به جان خودم، یعنی
حالا نکسرسو بیادم دلش میخواد
دریای کبابه
شایدشو نداره.
کردستان و لورستان و اصلا کلا صبحام فکر کنم گوش میکنم.
مردم بسیار شریف و عزیزی داره، خیلی رفیقن. اگر تونستین اونجا با کردها رفیق شین.
اصلا ببین یه نکته وجود داره، واقعا بدون تعارف و بدون اغراق هر کی رفته کردستان اینو میگه، تجربه شخصی خودم هم هست. شما اگر برید اونجا فقط کافیه مثلا داخل شهر یه ذره بچرخین، بعد از اینکه یه آدرسی بپرسید بفهمن شما مسافری، آقا فلان جا بخوام برم دیگه، اگر شب شما رو نبره خونه دیگه حد اقلی ترین حالتش اینه که مثلا آقا نهارتون رو باید
بیارید. میزبانان خوب،
یعنی مهمان نواز درجه یک، یعنی درجه یک.
کاوه پاکانزاد از پرند پیام داده، گفته که کاش میشد بریم خونه مادر بزرگه که یه حیات حوضدار داشت، مرغ و خروس داخل حیاتش بود، مخمل و نکتلا بودن. آخه یادتونه اون چیزو خونه مادر بزرگه رو به سن شما قد میده؟
به سن من یعنی دیدمش به سن من قد میده، منتها نمیدونم من بازپخشش رو دیدم یا پخش اصلی رو داشتم نگاه میکردم.
چند سالته خاله؟
دهه 80 داره خانم نعیم حسینی، چون میدونی به هر حال پیر جمع ما هستن دیگه. واسه
اصلا قشنگ نبود،
اصلا جالب نبود،
اصلا خوشم نیومد.
دهه 80 من از تلویزیون دیدم، ولی 80 که نیست قاعدتا، ولی دهه
منم همون سالها دیدم، ولی دیدم
دید منم آره آقای مجنونی گفتم ولی دهه 60 یعنی 20 سال قبل از اون تاریخی که من دیدم تولید شده. اون
به سن منم
قد نمیده. راست
میگه. من زیزی گلو رو هم بازپخشش رو دیدم.
خب
چون همون سالی که به دنیا اومدم پخش شد.
شما خیلی تجربتون هم بیشتر توزه کارتون. من
که صحبتی ندارم با تشکر. اما ساعت در حالی که 8:23 است آخرین چمدونمون رو هم باز میکنیم.
ماجراجویی از اونجایی شروع میشه که به سمت ناشناخته حرکت میکنی. سفر با موتور خیلی میتونه تو این زمینه بهت کمکت کنه. الان موضوعی به نام ادونچر تراپی الان تو دنیا اومده که میان یک سری اکیپ ها و گروه هایی رو میبرن در طبیعت و در شرایطی که تا حالا لمسش نکردن قرار میدن و نتایج این رو نشون داده که سبب شده حالت روانی این انسان ها خیلی بهتر بشه، به سمت بهتر زیستن حرکت کنن و اینکه سلامت جسمی و توسعه فردیشون کمک های زیادی کرده که بهش ادونچر تراپی گفته میشه. حالا شما با موتور چطور میتونی به این سمت حرکت بکنی؟ خب مسلما اولین مدلی که با موتور میخوای سفر کنی مدل های جاده های روتین، جاهایی هست که قبلا شناختی و کم کم طبق قسمت های قبلی برنامه چمدون که در موردش صحبت کردیم شما تجهیزاتتو نسبت به سفرهات میای انتخاب میکنی و به مرحله ای میرسی که از لحاظ توان راندن موتور در جاده، قوانین و ابزار به یک حالت نرمال رسیدی. الان وقتیه که به سمت ناشناخته حرکت کنی. مثلا من چی کار کردم تو این زمینه؟ من اکثر مسیرهای روتینی که میخواستم برم مثلا از مرم تا تهران، خب تو این 10 سال شاید بارها نیاز شده که کار داشتم خواستم برم، ولی میخواستم با طعم ادونچر تراپی باشه این داستان. اومدم تو نقشه تمامی مسیرهایی که تا حالا نرفته بودم، مسیرهای روستایی که نقشه خانی حتما باید بلد باشید کدوم مسیر چطور میتونید انتخاب بکنید، اندازه خطی که اونجا هست نشون دهنده این که مسیر خاکیه، خاکی نیست، به چه شکله. من اومدم از این مسیر را میرفتم، مثلا یه سری روستاهایی میدم که تا حالا ندیدم. یه بار یه جا رسیدم کلا دو تا سکنه داشت و بسیار برام جالب بود. این آدما وقتی که منو دیدن اومدم از اون جاده خاکی، نشستیم صحبت کردیم و مسنا مونده بودن تو اون روستا. بعد مسیری که رفتم یه جا مثلا یه باران سیاهی دیدم همینطور داشت میریخ سرم، ازش رد شدم، سمت میانه بود. یه جا فکر میکردم از این زنبورای گنده است از آسمون داره میریزه سرم، رفتم جلو و نگه داشتم. یک شد یه سری حیواناتی هستن، نشون دادیم انگار یه آفتی حمله کرده بود. اصلا یه چیز خیلی جالب، دنیای متفاوت، اصلا یک احوالی بهت دست میده وقتی که میری به سمتی که تا حالا نرفتی. کلی ترس داری، میگی چی میشه اگر موتور خراب بشه، چی کار باید بکنم، این سوالهایی که از خودت میپرسی و براش پاسخ پیدا میکنی، اینا هستن که سبب میشن توسعه فردی تو ادونچر تراپی اتفاق بیفته. اما خواستگاه ادونچر تراپی چی هست؟ ادونچر تراپی چون انسان متجاوز از 98% تکاملش در جوامع شکارچی گردآورنده اتفاق افتاده، جوامعی بودن که اکثر در مورد حوزه بهزیستی بخواید مطالعه بکنید میان اونجا بررسی میکنن که این انسان به عنوان یک موجود چه رفتاری داشته. چون بعد از پیدایش کشاورزی کل داستان ها عوض میشه، رئیس و مرؤوس ایجاد میشه و الی آخر. در دوران جوامع شکارچی گردآورنده یک عده گردآورنده بودن، میرفتن میوه ها رو میچیدن، از زمین ریشه ها رو در می آوردن، چوب و امثالهم به اینا میرسیدن که گاهن اکثریت خانما بودن، ولی یک گروه بودن که شکارچی بودن. اینا میرفتن دنبال شکار، گاهن روزها حرکت میکردن تا بتونن شکاری بکنن و بیارن تو قبیله بخورن. جایی که نمیدونی اصلا چه اتفاقی میفته، شکار اصلا پیدا میشه نمیشه، هوا به چه شکل خواهد بود، چه اتفاق خواهد افتاد. چون در نهاد ارگانیک انسانی هست، خواستگاه اکثر نظریه های حوزه ادونچر تراپی از اونجا میاد. یکی انسان زمانی که اونطوری بود کیفیت زیست بهتری داشت. برای همین الان تو دنیا هاستل های ادونچر ایجاد شده، اقامتگاه های مثلا بومگردی ماجراجویانه، حالا فارسیشو بگیم، ایجاد شده که اونجا میری نه گوشی آنتن میده و نه برق هست و یه سری ابزارهای بدوی باید زندگی کنی، نزدیک کوه هستن، اکثرا میتونی کاملا بری اونجا کوه پیمایی کنی، که این نوع ماجراجویی ایزوله شده است یه ذره. اون واسه افرادی که مبتدی هستن خیلی خوبه اینطوری پیش رفتن. چرا گزینه موتور توی ادونچر تراپی خیلی خیلی کارساز هست؟ به خاطر اینکه ما الان توی این دوران زمان کمتری داریم واسه سفرها. مثلا من خودم این همه ساله گاهن شده مثلا نهایت 2 هفته 3 هفته 1 ماه مداوم تو سفر بودم، ولی کار باعث شده که آخر هفته 2-3 روز رو بیام انتخاب بکنم، یا در طی هفته کارهای تحقیقاتی که با روستاها میکردم با موتور برم. این موتور اون حس اسب رو به انسان میده. شما خوراک دیداری خوبی داری، همه جا رو میبینی، خوراک شنیداری خوبی داری، میتونی کاملا صداهای اطرافت رو حس کنی، مخصوصا تو جاده های خاکی، چون وقت تو جاده آسفالت مسلما صداهای ارگانیکی به گوشت نمیخوره، صدای ماشین هست و صدای موتور خودته. و اینکه خوراک انرژیکی خوبی داری نسبت به ماشین. ماشین یک فضای بسته است و به خاطر همینه که تو ماشین هی آهنگ روشن میکنی، که اون سفر عقیمی که تو تا حالا چندین میلیون سال تکامل اجداد تو اون رو لمس کردن، تو نمیتونی دیگه لمس کنی تو ماشین. نه هوا رو میفهمی، نه بویی که تو اون منطقه از، نه گرما و سرماش رو میچشی، نه اون صداها رو میشنوی، نه اون وسع دید رو داری. واسه همین گزینه موتور میتونه به این روالی که گفتم شما رو به سمت ادونچر تراپی ببره.
صبحتون بخیر باشه، ممنون و متشکرم از این که امروز هم با چمدون همراه بودید. از اونجایی که خانم محب نیا پیام داده بودم و دوست داشتم برم مشهد و نشده بود و شرایطش نبود، خیلی جالبه. امیر صدیق پیام داده از پشت فرمون و گفته که هزینه بلیت رفت و برگشت رو برای خانم محب نیا عزیز مادر گرامی فراهم میکنم.
دم شما گرم،
همچین هم سفرهایی داریم در چمدون. ممنون و متشکرم از این که با مهر همراهی میکنید چمدون رادیو تهران رو. و فردا متاسفانه در کنارتون نیستیم، اما هفته آینده دوباره